ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. خبرگزاری رسمی روسیه از شلیک دو شیء بالیستیک به سوی شرق دریای مدیترانه گزارش داد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر تهران برگزیده شد. درود شنونده گرامی. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه می نویسد دو شیء بالستیک را شناسایی کرده که از وسط دریای مدیترانه به سوی شرق دریا شلیک شده است. خبرگزاری رویترز نوشت وزارت دفاع روسیه در پی درخواست آن خبرگزاری هنوز اظهار نظری در این زمینه نکرده است. بیشتر آنگونه که یک مقام وزارت دفاع روسیه گفته بود، فشار وارده توسط آمریکا و افزایش حضور نظامیش در منطقه موجب نگرانی شدید روسیه شده است. این مقام وزارت دفاع روسیه آنگونه که رویترز گزارش داده میگوید افزایش حضور نافای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز در نزدیکی سواحل سوریه تأثیری منفی بر وضعیت منطقه دارد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقامات ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به آن جلسه می‌فرستد. جلسه امروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیش از نشست کنگره ایالات متحده در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی گیری کند. احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران برگزیده شد. بنابر گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، احمد مسجد جامعی با 16 رأی موافق از بین 31 رأی جایگزین مهدی چمران شد. احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی بود. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ نیز به عنوان نایب رئیس شورای شهر برگزیده شد. همچنین هادی سائی و الهی راستگو به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری را به مجلس شورای اسلامی داد. بنابراین گزارش، این لایحه دوفوریتی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است. ایسنا به نقل از مقدمه توجیهی لایحه نوشته است که دلایل پیشنهاد اصلاح قانون بودجه از جمله افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم و تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر عنوان شده است. پیشتر برخی از اعضای دولت جدید اعلام کرده بودند که بودجه سال 92 خوشبینانه و غیر واقعی تنظیم شده است. لایحه بودجه سال 92 با تأخیر بی سابقه 84 روزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و از این رو کار بررسی و تصویب لایحه به جای سال گذشته به امسال کشید. مجلس شورای اسلامی برای متوقف نشدن کارهای دولت به لایحه 312 بودجه رأی داد که بر اساس آن دولت میتواند بر مبنای قانون بودجه سال 91 312 از منابع بودجه را در اختیار داشته باشد. و شرکت عظیم کامپیوتری مایکروسافت اعلام کرد شرکت فنلاندی نوکیا را میخرد. قیمت قرارداد خرید نوکیا بیش از 7 میلیارد دلار اعلام شده است. این دو شرکت اعلام کردند که پرداخت این مبلغ تا اوایل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. بنابر گزارش‌ها حدود 32,000 کارمند شرکت نوکیا به مایکروسافت میپیوندند. ساعت 15:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه عرصه نشر و کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. ما من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این هفته فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندن ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایم نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آقای سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه این که در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتابهایی هم در این سالها ازم منتشر شده که نمیدونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره بفرمایید به تعدادی از این کتابها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی ها بوده و نیما موج و دریا قصه برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و سرخ، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو در آورده و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقان بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متح لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50، تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالات درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی، از زمان مهاجرتتون، جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر مجله آدینه، پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه میکنم و یادداشت هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی میکنم که بیشتر و بیشتر با آشنا آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
هنوز فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوششی که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو ارزیابی میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام بردید مثل موج ناب یا شعر حجم، سرنوشت این نهله های شعری یا این انباج و این تجربه های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موجها و حرکتها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل که یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو و برای ما میاره، مثل شعر لاهوتی، شعر دهخدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش اسم بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد که هر نسلی که میاد با توجه تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم و به اضافه این که تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه و از جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
چه شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است.